ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سه نفر در انفجار یک خودرو در دیاربکر ترکیه کشته شدند. خبرگزاری های ایران و منابع یمنی از شلیک یک فروند موشک زلزال 3 از داخل یمن به خاک عربستان خبر دادند. شهرام جزایری متهم به اقدام علیه امنیت عمومی از زندان آزاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو افسر پلیس و یک غیر نظامی در انفجار یک خودرو خارج از یک پاستگاه پلیس در روستایی در نزدیکی شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه میگوید یکی از کشته شدگان یک کودک بوده است. منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که این انفجار احتمالاً توسط شبه نظامیان کرد انجام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه دوغان، در این حادثه چند نفر هم زخمی شدند. جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کردها در آن زندگی می‌کنند، از سال گذشته که آتش بس بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان این کشور لغو شد، دستخوش آشوب بوده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران و منابع خبری یمنی از شلیک یک فروند موشک زلزال 3 از داخل یمن به خاک عربستان سعودی خبر دادند. به گزارش ایرنا، این موشک شامگاه یکشنبه به پادگان نیروهای نظامی عربستان سعودی در نجران شلیک شده است. ایرنا به نقل از یک سایت خبری حوثی‌های یمن گزارش داده که این موشک از سوی یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که در کنترل شبه نظامیان حوثی است شلیک شده است. موشک‌های زلزال ساخت ایران هستند و خبرگزاری‌های ایران به تازگی از رونمایی موشک بالستیک جدیدی به نام زلزال 3 از سوی بخش صنایع نظامی نیروهای ارتش و کمیته‌های یمنی خبر دادند که به گفته آنها در یمن بومی‌سازی شده است. شهرام جزایری، سرمایه‌دار متهم به اقدام علیه امنیت عمومی، از زندان آزاد شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع آقای جزایری، به خبرگزاری فارس گفت قرار کفالت جزو سبک‌ترین قرارهاست و اتهام سنگینی متوجه موکلش نبوده که با چنین قراری آزاد شده است. آقای جزایری روز 16 مرداد برای سخنرانی درباره شرکت پدیده شاندیز به مشهد رفته بود که با صدور حکم قضایی بازداشت شد. اتهام او تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی عنوان شده بود. آقای جزایری پیش از این به اتهام فساد اقتصادی محاکمه و محکوم شده بود. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان، به خبرگزاری ایلنا گفته که خانواده او به رغم میل باطنی از بیمارستان جمع و پزشک معالج پدرشان شکایت می‌کنند. بهمن کیارستمی درباره نتیجه جلسه غیررسمی کمیسیون تخصصی بررسی پرونده پدرش که روز یکشنبه تشکیل شد گفت که نتیجه تحقیقات و بررسی‌ها به آنها اعلام نشده است. عباس کیارستمی روز 14 تیر ماه درگذشت. فرزندان او بارها اعلام کردند پدر خود را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. در ترکیه یک ماه پس از کودتای نافرجام آن کشور، پاکسازی ها و دستگیری مقامات و افرادی که به همکاری یا هواداری از کودتاگران مظنون هستند همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه بیش از 100 نفر از قضات و دادستان ها و کارمندان وزارت دادگستری در استانبول دستگیر شدند. همکارم جمشید زند گزارش می دهد.
صبح دوشنبه ماموران پلیس به دستور دادستانی به 3 ساختمان وزارت دادگستری ترکیه در استانبول وارد شدند. دادستانی حکم جلب 173 نفر دیگر از قضات، دادستان‌ها و کارمندان اداری دادگاه‌ها را که مظنون به همکاری و یا حمایت از فتح‌الله گولن هستند صادر کرده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس پس از ورود به این ساختمان‌ها وسایل شخصی و اسناد مربوط به این افراد را بازرسی و تا کنون 107 نفر را هم دستگیر کرده است. همزمان نیروهای امنیتی به خانه های این افراد نیز وارد شده و دست به جستجوی اسناد و مدارک آنها زدند. پس از کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه، تا کنون حدود 25,000 نفر دستگیر و بیش از 13,000 نفر از آنان به دستور مقامات قضایی به طور رسمی بازداشت شده اند. 80,000 نفر هم از کار اخراج و یا تعلیق شده اند. بیش از 100 جنرال ارتش، صدها افسر و سرباز، صدها مامور پلیس، قضات، دادستانها، رؤسای دانشکده‌ها، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و چند تن از صاحبان صنایع ترکیه از جمله بازداشت شدگان هستند. با اعلام وضعیت فوق‌العاده 3 ماهه در ترکیه، پلیس می‌تواند دستگیر شدگان را به مدت 60 روز بدون حضور در دادگاه و حکم قاضی در بازداشت نگاه دارد. پاکسازی‌ها به حزب حاکم عدالت و توسعه نیز رسیده است و در روزهای اخیر چند تن از فرمانداران محلی عضو حزب و نمایندگان سابق پارلمان دستگیر و یا از کار اخراج شده اند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است تا ریشه‌کن ساختن حرکت فتح الله گولن و بازداشت و محاکمه او، دستگیری ها و پاکسازی ها ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا و آمریکا به دستگیری های گسترده در ترکیه واکنش نشان داده و از دولت آن کشور خواستند از نقض حقوق شهروندی و قوانین جاری کشور خودداری کند. سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل نیز گزارش‌هایی درباره چندین مورد شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان منتشر کرده‌اند. خبرنگاران بدون مرز نیز ترکیه را بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان اعلام کرده است. تاکنون بیش از 40 روزنامه‌نگار و خبرنگار به اتهام کمک و یا هواداری از فتح الله گولن بازداشت شده‌اند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. اما مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد اتحادیه اروپا را به خصومت و دشمنی با کشورش متهم کرد و گفته پس از کودتای ماه پیش از این اتحادیه جز تهدید و توهین چیز دیگری نشنیده. شهرام میریان گزارش میدهد.
در حالی که یک ماه است از کودتای نافرجام در ترکیه می‌گذرد، این برای دومین بار است که مولود چاوشوغلو با یک روزنامه آلمانی گفتگو می‌کند. وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه تازه خود با روزنامه بیلد بار دیگر بر اتحادیه اروپا مکس بیشتری کرده و ابتدا به مذاکرات عضویت کشورش با این اتحادیه که 11 سال است ادامه دارد پرداخته و گفته هیچ کشوری مانند ترکیه تاکنون تلاش نکرده که تمام شرایط اتحادیه اروپا را برای عضویت برآورده کند. ولی با این حال این روزها بخشی از اروپا ترکیه را مورد تهدید و توهین قرار می‌دهد. چرا این همه خصومت و دشمنی؟ در پی کودتای نافرجام ماه پیش و تصفیه و پاکسازی گسترده در ارتش، پلیس، دادگستری، ادارات دولتی و مراکز آموزشی در ترکیه، بسیاری از سیاستمداران اروپا خواهان توقف مذاکرات مربوط به عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا شدند. مولود چاوشوغلو در ادامه گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به توافق 6 ماه پیش کشورش با اتحادیه اروپا در سر جلوگیری از ورود پناهجویان به یونان می‌افزاید یکی از موارد این توافق لغو ویزا علیه شهروندان ترکیه است و اتحادیه اروپا در مقابل پیش شرط‌هایی را هم مطرح کرده. ولی نباید فراموش شود آنچه اروپا می‌پسندد ترکیه هم اجرایش کند. برای لغو ویزا اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته بود اصلاحاتی در قوانین ضد تروریسم خود انجام دهد و 72 شرط لازم را نیز برآورده کند، ولی ترکیه تاکنون به این دو خواسته اتحادیه اروپا عمل نکرده. وزیر خارجه ترکیه در گفتگو با روزنامه بیلد به احتمال بازگشت مجازات اعدام به قوانین کشورش نیز می‌پردازد و می‌گوید خود در اصل مخالف مجازات مرگ است، ولی در کودتای خونین 1 ماه پیش کودتاگران شهروندان ترکیه را با تانک زیر گرفتند و مجلس این کشور را هم بمباران کردند. به دنبال این کودتا مردم خواهان اجرای دوباره مجازات اعدامند و نباید این خواسته نادیده گرفته شود. در ضمن این به عهده مجلس ترکیه است که درباره بازگشت مجازات اعدام تصمیم بگیرد. و این در حالی است که در طول 1 ماه اخیر اکثر سیاستمداران اروپایی در گفتگوهای خود با رسانه‌ها تأکید کردند که در صورت بازگشت مجازات اعدام به قوانین جاری ترکیه دیگر مذاکره بر سر عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا بی‌معناست. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
بر اساس گزارش گمرک ایران، تراز بازرگانی غیر نفتی خارجی ایران در چهار ماه اول سال جاری خورشیدی مثبت بوده است. بر اساس گزارش گمرک که روز یک شنبه منتشر شد، صادرات غیر نفتی ایران در چهار ماه گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 21% افزایش یافته و واردات ایران در همین بازه زمانی بیش از 7% کاهش نشان می‌دهد. صادرات غیر نفتی ایران نیز عمدتاً محصولاتی مرتبط با نفت بودند، مثل میعانات گازی و گازهای نفتی و هیدروکربنی. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، همکارم حمید فاطمی نخست نظر او را درباره مثبت بودن تراز بازرگانی خارجی ایران جویا شده است.
این چیزی که ما الان می‌بینیم، یعنی به اصطلاح تراز مثبت بازرگانی خارج ایران، بیش از این که محصول صادرات غیر نفتی باشه، محصول کاهش شدید وارداتی که از ماه‌های قبل هم وجود داشته و اقداماتی بوده که حاکمیت برای مقابله با تحریم در کارش بوده. بنابراین این کاهش واردات عادی نیست، چون در شرایط رونق اقتصادی قاعدتاً می‌بایست ما شاهد افزایش واردات باشیم، واردات ماشین‌آلات، مواد واسطه و اولیه. حال اینکه اون چیزی که ما می‌بینیم، واردات ایران در شرایط فعلی غلات و به اصطلاح مواد غذایی یا به اصطلاح مواد پایه از این قبیله که در شرایط خاص تحریم بیشتر مورد نظر دستاندرکاران تجارت خارجی ایران بوده. از طرف دیگه ما می‌بینیم صادرات ایران هم باز تکیه‌گاه صادرات غیر نفتی بر به اصطلاح محصولاتی که کم یا زیاد وابسته است به همون مواد خام نفتی. بنابراین این به اصطلاح تراز مثبت تجارت خارجی ایران چندان مثبت به نظر نمیاد. در شرایطی مثبت میتونه تلقی بشه که بازارهای جدیدی در اختیار بازرگانان و اقتصاد ایران قرار گرفته باشه، یا فرضاً صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده باشه. حال اینکه ما بازارهای جدیدی هم نمیبینیم که فعالیت اقتصادی ایران در اونجا افزایش پیدا کرده باشه. طرف دیگه ما شاهد این هستیم که سبد مشتریان و بازرگانی خارجی ایران هم تغییر چندانی نکرده، و این تایید همون نظریه که من دارم.
آقای علوی، در گزارش گمرک ایران آمده است که عمده اقلام صادراتی ایران محصولاتی هستند مانند میعانات گازی، گازهای نفتی و هیدروکربوری، پروپان، بوتان، روغنهای سبک نفتی و اقلامی از این قبیل که در واقع اینها به نحوی همچنان صادرات نفتی هستند. مجموعاً بر اساس این گزارش ایران 12.8 میلیارد دلار واردات داشته، 12 میلیارد دلار و 16.3 میلیارد صادرات به گفته گمرک غیر نفتی داشته، حدود 4 میلیارد به نفع ایران هست. این چه تأثیری احتمالاً در رفع مشکلات اقتصادی فعلی ایران میتونه داشته باشه؟
مازاد تجارت خارجی زمانی میتونه به سودی کشور باشه که ناشی از صادرات کالاها و خدمات به بازارهای جدید و به هر حال کالاهایی باشه که رقابتی هستن و میتونه بازار ایجاد بکنه. ما در شرایط فعلی چنین چیزی رو نمیبینیم. منتها خب خود این مازاد تجاری میشه به عنوان یک نوع صرفه‌جویی دولت تلقیش کرد که این میتونه کمکی بکنه به اینکه فرضاً ارز از ایران خارج نشه. منتها سوال بعدی اینه، خب این ارزی که به هر حال به علت این مازاد به وجود میاد چگونه استفاده میشه؟ در شرایط رکود ایران، اگر ایران نتونه از این ارز برای صادرات تکنولوژی جدید و مدرن کردن و به روز آوردن استفاده بکنه، اقتصاد خودش استفاده بکنه، خب این در نهایت تنها به عنوان یک صرفه جویی و یک اقدام تدافعی تلقی میشه، نه به عنوان یک امری که بتونه اقتصاد ایران رو یک گام به جلو ببره.
و این گفتگوی همکارم حمید فاطمی با احمد علوی، کارشناس اقتصاد، ما رو میرسونه به پایان این برنامه خبری از رادیو فردا. اگر که میخواهید خبرها، اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید پوشش همزمان خبرهای مربوط به المپیک ریو رو هم دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.